ساعت 15 به وقت ایران، شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. بهروز کمالوندی میگوید ایران در مرحله چهارم کاهش تعهدات خود بند 44 برجام را کنار گذاشته است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت جلوگیری از ورود یک بازرس آژانس به سایت نتنز را آغشته بودن او به مواد مشکوک اعلام کرد. دادگاه انقلاب در ایران در حال رسیدگی به پرونده ناپدید شدن رابرت لوینسون است. سلام شنوندگان گرامی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در توضیح مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کرد که در این مرحله بند 44 توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد. وی افزود با اینکه بر اساس برجام قرار بود غنی‌سازی در تأسیسات فردو به مدت 15 سال متوقف شود، روند تزریق گاز به 1044 سنتریفیوژ در سایت فردو از دو روز پیش آغاز شده است.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملا 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد. شروعش هم با انتقال یه سیلم بود از سایت شهید علی روشن، حدود 2 تن 2000 کیلو UF6 یا اگزافلوراید.
بهروز کمالوندی با بیان اینکه از محصولات سانتریفیوژهای فعال در سایت فوردو نمونه گیری شده است، پیش بینی کرد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه برای راستی آزمایی این نمونه ها به فوردو بروند. ایران از اردیبهشت امسال تا کنون در 4 بازه زمانی 60 روزه طی 4 مرحله اقداماتی را در راستای کاهش تعهدات خود در توافق برجام انجام داده است. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از این اقدامات ایران انتقاد کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در ادامه اعلام کرد که علت جلوگیری از ورود یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات نتنز آغشته بودن او به مواد مشکوک بوده است.
این واقعه در نتیجه این بود که سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش. خب این بارها کنترل شد، یه گزارش کامل ما با آژانس دادیم، آقای غریب آبادی این رو در شورای حکام مطرح کردن.
بهروز کمالوندی با بیان اینکه اسناد و فیلم این اتفاق موجود است، لغو اعتبارنامه بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران را تایید کرد. هفته پیش خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه ایران از ورود یک بازرس زن آژانس به تأسیسات نتنز جلوگیری و او را بازداشت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام ایران را محکوم کردند و آن را اقدامی غیر قابل قبول دانستند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد که بر اساس بیانیه‌ای از سوی قوه قضاییه ایران، رابرت لوینسون، مأمور آمریکایی ناپدید شده در جزیره کیش، پرونده‌ای مفتوح در دادگاه انقلاب تهران دارد. از جزئیات این پرونده و روند رسیدگی به آن توضیح بیشتری ارائه نشده است. در همین حال محمد حسین آقاسی، وکیل رابرت لوینسون در ایران، به رادیو فردا گفت که برای این پرونده قرار منع پیگرد صادر شده است. این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون جایزه 5 میلیون دلاری را که پیش از این تعیین کرده بود به 20 میلیون افزایش داد. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI، 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد و مقام‌های ایران می‌گویند اطلاعی از سرنوشت او ندارند. با این حال مقام‌های آمریکا بارها احتمال بازداشت او را مطرح کردند. اما در ادامه گزارش‌ها و مصاحبه‌های این بخش خبری تحلیلی، در اعتراض‌های ضد دولتی عراق که حدود 40 روز پیش علیه فساد و بیکاری آغاز شده، همچنان معترضانی کشته می شود. این اعتراض ها که عمدتاً در مناطق شیعه نشین اوج گرفته، همراه با شعارهای علیه حکومت ایران نیز همراه بوده است و کنسولگری ایران در کربلا نیز مورد حمله معترضان قرار گرفته است. پیشتر در گفتگوی با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، نخست از او پرسیدم اعتراض های عراق به چه سمت و سوی پیش می رود.
وضعیت سیاسی عراق الان به یک بن‌بست رسیده، از این جهت که راه پیمای کننده اصرار دارن که مطالباتشون که مطالبات مشروع و قانونی هستش اجابت بشه، اما در طرف مقابل حکومت آمادگی برای اجابت به این خواسته ها نداره به هیچ وجه. علی‌رغم اینکه وعده های مکرر و نخست وزیر و رئیس جمهور دادن، اما هیچ کدوم از این وعده ها به شکل جدی محقق نشدن. حتی کوچکترین خواسته ها مثل رسیدگی و انجام تحقیق و تفحص جدی و واقعی در خصوص شلیک برافرما کننده ها در روزهای اول توسط قناص ها کمیته تشکیل شد، اما عملا نتیجه مشخص ازش بیرون نیامد و برافرما کننده ها احساس میکنند که هیچ گونه اراده سیاسی جدی در دولت برای اجابت به این خواسته ها نیست. به این جهت به نظر میرسه که در واقع وضعیت رو به تنش بیشتره. الان بیش از 300 نفر تا به حال از آغاز ماه اکتبر تا کنون کشته شدند، در حدود 10,000 نفر مجروح شدند و عملا هیچ گونه راه حل سیاسی متاسفانه فراروی رافعه مکنده ارائه داده نشده.
در این بین می‌بینیم که آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه به آرامش بیشتر دعوت کرده در عراق و همینطور از دولت خواسته که به خواسته های معترضان پاسخ بده. آیا مرجعیت شیعه میتونه نقش مؤثری داشته باشه در آرام کردن این اعتراض ها؟
آیت الله سیستانی به طور مکرر از آغاز رافعه از خواسته های رافعه کننده ها حمایت جدی کرد و استفاده از خشونت علیه اونا را به شدت محکوم کرد و خواهان رسیدگی و تحقیق و تفحص و شناسایی عاملان خشونت و مجازات اونها شد به شکل مکرر، از جمله در آخرین نماز جمعه هفته قبل. اما متاسفانه هیچ گونه اجابت جدی باز از حکومت نسبت به ایشون نشده. ایشون خب از بعد از 2003 جایگاه بسیار کلیدی در حل مشکلات عراق داشت. اصل ایجاد قانون اساسی، ایجاد انتخابات، تشکیل دولت‌های اولیه، برکناری شخصی مثل نوری مالکی، تمام این موارد با حمایت‌های جدی آقای سیستانی ایجاد شد. از بین بردن داعش حتی با فتوای ایشون و مسائل دیگر. هنوز نمیشه گفت که ایشون موفق نشده که نقش خودش رو در رابطه مایی به شکل کامل ایفا بکنه، اما خب ما همونجور که در تجربه قبل هم شاهدش بودیم، ایشون معمولا بسیار آرام و در یک پروسه زمانی سیاست مطلوب مورد نظر ملت رو دنبال میکنه و ازش حمایت میکنه.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی نوشته که آزمایش ها نشون داده استفاده از گازهای اشکاور و دودزای ساخت سازمان صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان عراقی باعث کشته شدن بعضی از اونها شده. نقش ایران رو باید چطور در این بین ارزیابی کرد؟
نقش ایران در واقع بیش از این که ما به دنبال مسئله دادن سلاح به دولت عراق در واقع باشه، از اون بیشتر و مهمتر نقش سیاسیه که ایران داره ایفا میکنه. ایران از آغاز راهپیمایی راهنمای کننده ها رو متهم کرد به اینکه منظور آمریکا هستن، منظور اسرائیل هستن، توسط عربستان سعودی روشون سرمایه گذاری شده و بودجهشون رو در عربستان پرداخت میکنه و مجموعه دیگری از این اتهامات که موجب شد که احساسات ضد ایرانی در بین راهنمای کننده ها گسترش خیلی بیشتری پیدا بکنه. در کلیت پروسه ساختار سیاسی عراق، ایران حامی جدی مجموعه احزاب وابسته به اسلام سیاسی است که از نظر راهنمای کننده این احزاب ناکارآمد و احزاب ناتوان در تأسیس و ایجاد یک عراق با کرامت و قدرتمند و توانا بر ارائه خدمات و کارکردهای خاص خودش هستند. ایران در واقع در نگاه راهنمای کننده متهم اصلی اولیه خارجی در حمایت از این دولت و احزاب تشکیل شده از اون است.
علی معموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا و تحلیل ادامه اعتراض‌ها علیه دولت عراق. اما در تحول دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه با مولود چاوشاغلو همتای خود در ترکیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، محور گفتگوهای وزیران خارجه ایران و ترکیه روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و ناآرامی‌های عراق بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه با بیان اینکه می‌تواند حدس بزند چه افرادی پشت اعتراض‌های عراق هستند، در سخنانی گفت این افراد احتمالاً قصد دارند که دامنه اعتراض‌ها را به ایران بکشانند. رجب طیب اردوغان دلایل این ادعای خود را بیان نکرده است. دیدار وزیران خارجه ایران و ترکیه در حاشیه 24مین نشست شورای وزیران خارجه 10 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در شهر آنتالیا صورت گرفت. اما در ادامه چند پیام تلفنی بشنویم از شما شنوندگان رادیو فردا.
همیشه از اول انقلاب میگفتم راه قدس از کربلا میگذرد. من پیامم برای سردمدارا اینه که راه آزادی از کربلا میگذرد. راه قدس به بنبست خورد.
ما ملت واقعا فقط نظاره‌گر شدیم. باید به خوال خودمون تأسف بخوریم که فقط نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور برامون میفته، ولی هیچ کدوم خودمون اصلا عکس العمل خودمون نشون نمیدیم، نمیتونیم حقمون دفاع بکنیم. مگه این ملت عراق الان کشته نمیدن؟ مگه تو خیابون نیستن؟ مگه پشت هم نیستن؟ مگه اونجا هم هشت و شعبی نیست؟ ولی باز مقاومت دارن میکنن، باز دارن جلوی دولتشون که بهشون ظلم کرده وای میستن. تازه اون یک دهم ظلمی که رژیم ایران به ملت میکنه اونا نمیکنن.
من میخواستم از رادیو فردا پیام بفرستم به جوانان نیرومند عراقی. آفرین بر شما که بر جلوی ظلم و ستم ایستاده ای. آفرین بر شما که آنچنان مبارزه میکنی و دست از مبارزه بر نمیداری. این کاریه که مردم ایران باید شجاعت و اراده ملی رو از این جوانان عراقی یاد بگیرن و مملکتشون رو نجات بدن.
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین. اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استقبال الو بل، بابا بس کن دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما در ادامه این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا شنونده قسمت دیگری باشید از برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
پژوهشگر است و نویسنده. دغدغه‌اش مسائل اجتماعی ایران است، اما از حدود 3 ماه پیش در زندان به سر می‌برد به اتهامی نامعلوم. او متولد نقده است و ساکن تهران، متأهل است و پدر یک کودک 3 ساله. کامیل احمدی پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی از جمله حقوق زنان و کودکان حدود 20 سال پیش برای تحصیل به لندن رفت. او مدرک کارشناسی خود را در رشته نشر و حقوق چاپ از دانشگاه هنر لندن دریافت کرد و پس از آن به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی اجتماعی پرداخت. او همان زمان تابعیت بریتانیا را هم کسب کرد. کامیل احمدی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در دانشگاه‌های معتبر بریتانیا درباره مسائل زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی به ایران بازگشت. او آنطور که در وبسایت خود شرح داده، پژوهش‌هایی در زمینه ختنه زنان، ازدواج کودکان، صیغه موقت، ازدواج سفید، قتل‌های ناموسی و خودسوزی زنان دارد. از دیگر حوزه‌های پژوهشی او، کودکان کار و مسائل دگرباشان جنسی است. به نام سنت کتاب او درباره ختنه زنان است که به انگلیسی هم ترجمه شده. تنین سکوت عنوان کتاب دیگر اوست، پژوهشی در باب ازدواج کودکان در ایران، و داستان شهر ممنوعه پژوهشی جامع درباره وضعیت دگرباشان در ایران است. کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که به گفته همسرش همه به صورت قانونی بوده و با مجوز وزارت ارشاد و دانشگاه‌های معتبر ایران منتشر شده است. کامیل احمدی همچنین سابقه عضویت و همکاری با نهادها و NGO‌های جهانی فعال در زمینه حقوق کودکان و منع خشونت علیه زنان را دارد و سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متعددی هم در همین باره در دانشگاه‌های ایران برگزار کرده است. این پژوهشگر ایرانی بریتانیایی 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. قرار بازداشت کامیل احمدی تاکنون 2 بار تمدید شده و مشخص نیست که این پژوهشگر تا چه زمانی باید روزگار خود را در زندان اوین سپری کند.
قسمت دیگری از برنامه ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. خبرها و گزارش‌های بیشتر و همینطور پخش زنده برنامه‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمیگردیم.